روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بله، هر جا که هستید دقایق و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که توفیق انجام عبادت اول وقت هم نصیب شما شده باشه. ما رو هم دعا بفرمایید انشالله در این لحظه های زیبا و قشنگ. ما در ادامه برنامه های رادیو تهران با اعلام ساعت 12:30 با شما همراه هستیم و در کنار شماییم. دعوت میکنم که در این لحظه برنامه بعدی ما رو بشنوید با این عنوان: در غرب خبری هست.
در غرب خبری هست.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، از اینکه همراه ما هستید بسیار ازتون سپاسگزاریم. اینجا در غرب خبری هست. ممنون که ما را همراهی میکنید در رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. و اما امروز موضوع ما درباره ساختار خانواده در جهان غربه. همراه من دو مهمان عزیز در استودیو هستن: سرکار خانم خانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس. خیلی خوش آمدید.
سلام خانم فلا، سلام خانم دارایی و سلام خدمت شنوندگان عزیز.
من میخوام از یک سوال به زعم خودم جنجالی شروع کنم که اصلا خانواده در جهان غرب معنی داره که ما می‌خوایم به ساختارش بپردازیم؟
بله قطعا معنی داره، چرا معنی نداشته باشه؟ اتفاقا یکی از نگرش‌های اشتباهی که معمولا ما در مورد جهان غرب داریم همین موضوع خانواده است، چون خیلی گفته میشه و ما این رو میشنویم که خانواده در غرب رو به افوله و تمام ساز و کارهای جهان غرب داره به سمتی میره که خانواده از هم بپاشه. ما واقعا فکر می‌کنیم که نهادی به عنوان خانواده در غرب وجود نداره، ولی واقعا اینجوری نیست. واقعیتش اینه که اولا نمیتونیم کشورها هایی که منسوب میشن به اون اندیشه غربی، نمیتونیم همه رو به اصطلاح با یه چوب برونیم. خب ما کشوری مثل فرانسه رو داریم که بله در اون آمار ازدواج پایینه، آمار تشکیل خانواده پایینه، نگاه‌ها نسبت به اینکه چه نوع ارتباطی بین افراد میتونه یک خانواده رو تشکیل بده یا نه متفاوته. اما در کشورهای دیگه مثلا مثل بلژیک اتفاقا ساختار خانواده خیلی جدی بهش پرداخته میشه، خیلی مهمه و برای آدم‌ها خیلی اهمیت داره. حتی مثلا در کشورهایی مثل آمریکا، در بخش‌هایی که بهشون میگیم سنتی یا خانواده‌های محافظه‌کار که با خیلی از سیاست‌های لیبرالی و آزادی خواهانه به اصطلاح مخالفن، اتفاقا تاکید می‌کنن بر اصل بنیان خانواده. پس اینطور نیستش که خانواده وجود نداشته باشه، از هم پاشیده باشه، مهم نباشه یا ما نتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. اتفاقا مهمه که ما بررسی بکنیم که در جهان غرب و در تفکر غرب به چه نکاتی در مورد خانواده می‌پردازن و اصلا چه چیزی رو خانواده می‌دونن که حالا بخوایم بگیم از هم پاشیده یا نپاشیده.
خانم دارایی، شما چی فکر می‌کنید؟ چیزی که خود غربی‌ها در بعضی از رسانه‌هاشون تبلیغ میکنن اشکال جدیدی از خانواده است، مثلا زندگی کردن دو مرد با هم، دو زن با هم، یا حتی شما آزاد باشی که هویت خودت رو به اشیاء نسبت بدی. یعنی مثلا بگی من هویتم رو میخوام مثلا درخت تعیین کنم و کسی حق نداشته باشه به شما بگی که شما درخت نیستی. جالبه که حتی در سطوح بالای علمی، مثلا من میدونم انجمن ریاضیداران آمریکا از اینکه آدما بتونن هویت خودشون رو به درخت نسبت بدن به شدت طرفداری میکنه. میخوام بدونم که شما چی فکر میکنین در این باره.
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. ما توی فضای فرهنگی غرب مفهوم و موضوع خانواده رو داریم، اما اینکه این خانواده رو چطور تعریف بکنیم و اعضای خانواده رو شامل چه کسانی بدونیم باعث میشه که ساختارهای متفاوتی از خانواده رو توی جامعه داشته باشیم. مثلا همینطوری که شما اشاره کردید، اگر یک کشوری بیاد و به لحاظ حقوقی و به لحاظ قانونی شکلی از خانواده رو به رسمیت بشناسه که مثلا یک فرد، حالا اعم از خانوم یا آقا یا هر جنسیتی که برای خودش در نظر گرفته یا هویتی که به رسمیت میشناسه، به علاوه یک حتی حیوان، خودش رو یک خانواده عرضه بکنه و به رسمیت شناخته بشه. اون وقت این یعنی ما مفهوم خانواده رو به شکل و تعریف جدیدی توی اجتماع داریم. خب بله، ما توی فضای فرهنگی خودمون و فضای سنتی و حتی سنتی به معنای ما قبل از جهان مدرن یک تعریف یکسان و طبیعی از خانواده داریم. یعنی تعریف ما از خانواده بر اساس الگوییه که طبیعت به ما عرضه کرده و اینکه ما خودمون رو جزء طبیعت میدونیم، پس ساختار تشکیل خانوادهمون هم ساختاریه که برخواسته از طبیعته. خب یک فرد مذکر با یک فرد مؤنث تشکیل هسته اولیه خانواده رو میده در جهان باستانی و حتی قرون وسطا، جهان ایرانی اسلامی خودمون،
جهان قبل از فمینیسم.
بله، در واقع میتونیم این اصطلاح رو به کار ببریم. اما وقتی وارد فضای مدرن میشیم، این تعریف و این ساختار دگرگون میشه و فکر میکنم که خیلی قابل تعامل و قابل بررسی باشه.
خیلی ممنونم، شما با برنامه در غرب خبری هست در کنار ما هستین. اما آقای طالبی، حالا خانم دارایی در مورد این که ما به چه چیزهایی در واقع خانواده میگیم در غرب در موردش صحبت کردن. اصولاً ساختاری که مورد قبول و پسند مردم در غرب هست از نظر خانوادگی چیه؟ یعنی میخوام بگم که ما الان در مورد انواع ساختار صحبت کردیم، ولی اینکه چه چیزی رو در واقع تو غرب عادی میدونن.
خیلی ورود خوبیه برای ادامه بحث. من فقط قبلش نکته رو اشاره بکنم و اون اینه که وقتی ما از خانواده صحبت میکنیم، اول باید ببینیم تعریفمون از خانواده چیه. اول ببینیم قراره چه چیزی رو از چه منظری بررسی بکنیم، بعد ببینیم که مردم بهش چه نگاهی دارن. خانم داره اشاره کردن که در فضای فرهنگی غرب مثلا فلان مسئله وجود داره. این خیلی مهمه که ما خانواده رو، ساختار خانواده رو، یک امر فرهنگی ببینیم، یک امر اجتماعی ببینیم یا یک امر حقوقی ببینیم. یعنی من میخوام به سوال شما هم پاسخ بدم، باید بگم که خب خانواده از منظر حقوقدانان یا از منظر فضای فرهنگی. طبیعتا وقتی شما میپرسید مردم، احتمالا باید ذهنمون بره سمت فضای فرهنگی. اما نکته اینه که وقتی ما در کشورهایی که حاکمیت قانون فرم متفاوتی داره، شکل متفاوتی داره، قانون وقتی میاد و یک چیزی رو و یک ساختاری رو به عنوان خانواده میپذیره و تعیین میکنه، شما تا یک جایی میتونید در برابرش مقاومت کنین. یعنی تجربه نشون داده که در اون کشورها وقتی که حاکمیت و قانون چیزی رو بخواد، تمام ابزارها از جمله رسانه، تمام ابزارهای فرهنگسازی رو به کار میبره برای اینکه اون پذیرفته بشه و مقبول بیفته. کما اینکه ما در سالهای گذشته، در دهه‌های مثلا دو سه دهه گذشته شاهدش هستیم که شکل‌های جدید خانواده در کشور آمریکا به طور مشخص که با اعتراض‌های جدی مردم روبرو بوده که آقا ما نمی‌خوایم زندگی مشترک دو همجنس رو به عنوان خانواده به رسمیت بشناسیم. اعتراض‌ها جدیه، تجمعات برگزار میشه، خانواده‌ها فرزندانشون رو از رفتن به مدرسه، مهد کودک بعضن منع می‌کنن که با این آموزه‌ها روبرو نشن. خیلی اینا تو فضای عمومیه.
یعنی واقعا اینجوریه که میگن بچه‌ها نباید برن مدرسه؟
بله، اگر شما یک جستجویی بکنید در فضای مجازی عمومی کار برای آمریکایی، خیلی از مادرها و پدرها هستن که از این قضیه شاکین. اما مسئله اینه که خب شاید شما خیلی هم عملیات نداشته باشی برای اینکه نذاری بچه‌ت بره مدرسه، چون گروهایی که حامی حقوق کودکان هستن ممکنه به شما این خورده رو وارد بکنن. ولی اگر شنوندگان ما یک جستجوی اینترنتی هم انجام بدن، با مواردی روبرو میشن که بچه‌های کوچیک، مثلا بچه‌های حتی زیر 10 سال، زیر 12 سال، صرفا به دلیل اینکه در مدرسه اعلام کردن که پدر ما، مادر ما گفته که زندگی دو همجنس خانواده نیست، به این دلیل حتی اخراج شدن از مدرسه یا حتی محکوم شدن به اینکه باید در شورای انضباطی مدرسه به دلیل نشر مثلا افکار دگرستیزانه بررسی بشه پرونده‌شون. این
حتی فضا... خانواده‌ها رو از داشتن اون فرزند محروم می‌کنن و دیگه نمیذارن که سرپرست اون بچه باشه، چون به زعم اون نهاد قدرت خانواده داره بچه‌شو بد تربیت می‌کنه، در حالی که خب می‌دونیم که اینجوری نیست.
بله، اخیراً فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم کشور آلمان بود، پلیس به طرز وحشیانه وارد خونه شد، بچه رو گرفت و برد. و دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این بچه در اون زمانی که در مدرسه گفته بودن شما باید به حمایت از حالا ازدواج دو همجنس مثلا یک برنامه برگزار بکنیم، بچه گفته بود که مادر من به من گفته که این خانواده نیست و مدرسه این رو منتقل کرده و پلیس این بچه رو از خانواده‌اش گرفت و موارد مشابهی وجود داره. به هر حال گروه‌های ما اسمش رو می‌ذاریم محافظه‌کار، می‌تونیم بگیم سنتی، می‌تونیم بگیم افرادی که قائلن به اصالت خانواده، در کشورهای غربی هستن که با این مسئله مخالفن. یعنی اینکه مخالفتشون چطور بتونن ابراز بکنن بستگی داره به میزان قدرتی که دارن و خب همه این قدرت و این انگیزه و این توان رو ندارن که بخوان در برابر اون جریان اصلی که دولت‌ها می‌خوان اتفاق بیفته بایستن. برای همین وقتی ما میگیم خانواده، در ذهنمون، یعنی در ذهن تمام انسان‌های ایرانی الان عموم منظورمه، وقتی میگیم خانواده منظورم خانواده هسته‌ایه، همون خانواده‌ای که خانم دارایی بهش اشاره کردن، یعنی یک زن و یک مرد با هم هسته اولیه تشکیل میدن و فرزندانشون.
خیلی ممنونم از اینکه در غرب خبری هست رو در کنار ما میشنوید. ممنون که با برنامه در غرب خبری هست در کنار ما هستید. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 12:30 از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز برای شما عزیزان پخش میشه. شما میتونید انتقادات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید. و ادامه میدیم با آقای طالبی.
داشتم این نکته رو میگفتم که وقتی ما گذشته خانواده و گذشته ساختار خانواده رو نگاه میکنیم، میبینیم که ما با خانواده‌های گسترده روبرو بودیم، یعنی خانواده‌هایی که پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمو، عمه، اینا همه با هم، نمیخوام تعریفم حالت تعریف یک قبیله بشه، نه واقعا خانواده، یعنی حتی شاید تا همین 50 60 سال پیش مخاطبان ما اگر سریال پدرسالار رو دیده باشن، اوج سریال پدرسالار جایی بود عروس جدید خانواده گفت من نمیخوام با شما توی یک خونه زندگی کنم و من میخوام خونه خودم و خانواده خودم رو داشته باشم، و توی اون فضا این پذیرفته شده نبود، چون اون ساختار خانواده یک ساختار خانواده گسترده است که تمام فرزندان، همسرانشون، نوه‌ها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه با هم زندگی میکنن. اما به مرور ما اومدیم به سمت خانواده هسته‌ای، یعنی خانواده‌ای که پدر، مادر و فرزندانن، و همینطور هرچه به سمت جلو پیش بریم با توجه به الگویی که در کشورهای غربی اتفاق افتاده و اینجا الان اشاره می‌کنم چرا اون نگرش فروپاشی خانواده به وجود اومده در ذهن ما، خب آمار طلاق میره بالا. وقتی آمار طلاق بره بالا، ما با خانواده‌های تک سرپرست و تک والدی روبرو میشیم که پدر و فرزند یا مادر و فرزند هست. از طرف دیگه ای ما ازدواج‌های مجدد رو داریم، یعنی فرد یک بار یک ازدواج ناموفق داشته، از اون ازدواج ناموفق فرزند داره و حالا دوباره ازدواج کرده، طبیعتاً ارتباطش با همسر سابقش قطع نشده چرا که پدر یا مادر فرزندشه، و این فرزند در اصل داره با دو تا خانواده و یا حتی گاهی اوقات با چند تا خانواده زندگی، یعنی عضوی از چند خانواده است. یک اصطلاحی که وجود داره به اینها خانواده های نسونی ما هم میگیم، یعنی فرزندی که پدر و مادرش از هم جدا شدن، هر کدوم دوباره ازدواج کردن، اون نیمی از هفته رو با یک خانواده است و نیمی از هفته رو با یک خانواده دیگه. در فرهنگ غربی همونطور که خانم دارایی هم اشاره کردن، نگهداری حیوانات رایجه. مثلا
همینو بگم.
بله، و اون هم پذیرفته شده است به عنوان یک خانواده. وقتی که شما با این تغییرات فرهنگی روبرو باشید، طبیعتاً ساختار خانوادهتون متفاوت میشه. الان ما در کشوری مثل فرانسه که معروف به این قضیه که در مورد ساختارهای خانوادگی خیلی سختگیر نیست، وجود خانواده‌های غیر متأهل رو به رسمیت میشناسیم از نظر حقوقی. یعنی زوج‌هایی که با هم زندگی میکنن اما از نظر قانونی و حقوقی تعهد الزام‌آوری ندارن. اون یک سری تعهدها و الزاماتی که تأهل میاره رو نداره. مثلا دارم میگم، مثلا اگه شما بخواید جدا بشید خیلی راحت تر میتونید جدا بشید، نیازی نیست که باید دادگاه ثابت بکنید که ما چرا میخواهیم جدا بشیم یا خسارت مثلا جدایی پرداخت بکنید. یا خانواده هایی که از یک فرد و حیوان خانگیش شناخته شده و حتی مثلا ممکنه که اموالی رو به ارث بگذاره برای اون حیوان خانگیش و کسی رو مثلا تعیین بکنه به عنوان قیم اون حیوان برای اینکه اون اموال رو بتونه خرج مثلا اون حیوان بکنه. این شوخی نیست واقعا، یعنی ما اگر بررسی بکنیم میبینیم پرونده هاشو میبینیم و مسائلشو بگیریم. خب همه این تحولات فرهنگی منجر به این میشه که ما ببینیم وقتی میگیم، یعنی برمیگردم با اون سوال ابتداییتون که پرسیدید خانواده وجود داره یا نه، بله خانواده وجود داره، ولی با این تعاریف. و خیلی از کسانی که معتقدن هنوز که خانواده هسته‌ای رو باید حفظ بکنن و نگه دارن، افرادی محسوب میشن که از نظر جامعه حالا یا سنتی ان یا با مسائل روز نتونستن کنار بیان. و این یک واقعیتیه که به هر حال ما در جهان غرب هر بحثی که در مورد مسائل زنان و خانواده باشه قطعاً تحت سیطره نگرش فمینیستیه و قطعاً گروه‌های فمینیسم رادیکال نمیگذارن که صداهای مخالف شنیده بشه. این اتوریته و این سلطه‌ای که از نظر رسانه‌ای، از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی وجود داره به حدی جدیه که هم صداهای مخالف حذف میشه و هم اگر وجود داشته باشه حتماً یک برچسبی بهش میخوره برای اینکه نگذاریم نتیجه اجتماعی داشته باشه.
خانم دارایی،
ببینید من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که توی جهان سنت و ما قبل از شکل‌گیری جهان مدرن خانواده یک موضوعیت و یک کارکردی داشته. مثلا فارابی توی کتاب آراء اهل مدینه فاضله خانواده رو یک جامعه ناقص تعریف میکنه. چرا ناقصه؟ از اون جهت که نمیتونه همه نیازهای خودش رو خودش تهیه بکنه و مجبوره که به آدمهای دیگه، خانواده‌های دیگه و حتی مشاغل دیگه رجوع بکنه برای رفع نیازش. اما تأکیدی که من الان میخوام داشته باشم روی کلمه اول این تعریفه. خانواده یک جامعه است، یعنی یک موضوعیتی داره و یک حیثیتی داره، یک اهمیتی داره، از این حیث که ما انسانها در خانواده خودمون نحوه‌ای از پرورش رو داریم، نحوه‌ای از بالندگی رو داریم، نحوه‌ای از تکامل رو داریم و میخوایم که به یک حقیقتی برسیم که برای رسیدن به اون حقیقت هم جامعه ناقص من یعنی خانواده به من کمک میکنه، هم جامعه کامل من که دارم توش زندگی میکنم. من احساس میکنم این موضوعیت و کارکر توی جهان مدرن خیلی قابل بحثه و خیلی دارم میخواد که حالا آقای دکترم بهش اشاره بکنن و توضیحاتی دربارش بدن. از نظر بنده مخدوش شده، یعنی موضوعیت خانواده از این جهت که من انسانی هستم که توی این کانون بالنده بشم داره توی فضای غرب مدرن از بین میره و جنبه‌های دیگه‌ای پیدا کرده.
آقای طالبی، با توجه به این چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم درباره ساختار خانواده در جهان غرب و اینکه خب بعضن وقتی داریم در موردش حرف می‌زنیم یک لبخندی بر لبانمون می‌نشینه که نشونه اینه که ما خیلی خودمون هم از نظر فرهنگی نتونستیم کنار بیایم، ولی به نظر میاد حداقل در زندگی و همزیستی با حیوانات که به نوعی خانواده تلقی میشه ما سعی کردیم که یک جورایی تقلید بکنیم.
ما خیلی جاها سعی کردیم تقلید بکنیم. رسالت این برنامه همینه که در مورد این قضیه صحبت بکنه، یعنی تمام بخش های این برنامه را اگر شما بشنوید بحث سر همینه که یک اتفاقی داره در یک جایی از جهان میفته از نظر فکری و اندیشه‌ای که ما هم خیلی ازش دور نیستیم، یا به بیان آنا گاوالدا شاید نه خیلی دوریم اما بیرونشیم، نزدیکیم، هر آن ممکنه که واردش بشیم. و کل این بحثا برای همینه که ما بتونیم اون شناخت دقیقو از اونجا داشته باشیم. مثلا چیزی که وجود داره، همین اخیراً گفته شد که یکی از افراد خیلی مشهور آمریکایی با خودش ازدواج کرد، یعنی فرد در یک مراسم رسمی میاد و از نظر قانونی تعهد میده که خب من دیگه با خودم مثلا ازدواج کردم و حالا شاید هم یک بحث تشریفاتی داشته باشه. اما مسئله اینه که اینا از کجا میاد، چرا این اتفاق میفته که ما میریم به سمتی که ما میتونیم مثلا یک حیوان رو به عنوان اعضای خانوادهمون بدونیم؟ خب اینطور نبوده که ما در گذشته با حیوانات هیچ نسبتی نداشته باشیم. اتفاقا ما در فرهنگ خودمون، در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ اسلامی ارتباطمون با طبیعت، ارتباطمون با اون حیوانات اهلی که بودن اتفاقا خیلی ارتباط جذاب و حتی بعضن عاطفی. یعنی شما الان به بعضی از روستاها اگر بری مثلا مادر بزرگهایی هستن که با اون مرغهاشون یک احساس عاطفی واقعا برقرار میکنن، با اون گربه‌ای که میاد و براشون یه غذای میذارن، کبوترها. اینطور نیستش که ما این رو نفی بکنیم، اما این که اون حیوان بخواد بشه عضوی از خانواده ما، تبعات حقوقی و پیامدهای حقوقی داشته باشه و هر گونه تغییری که در ساختار خانواده شاهدش هستیم، همه برمیگرده به اون بحث اصالت فرد. یعنی وقتی ما انسان رو اصیل میدونیم و رها میدونیم از هر نوع قیودات و هنجارهای بیرونی الا اینکه خودش اون رو تبیین کرده باشه، همون نکته خانم دارایی گفتن اتفاق میفته. یعنی کارکردهای خانواده رو ما میتونیم جای خارج از خانواده برطرف بکنیم. پس دیگه طبیعتا تشکیل خانواده به چه دلیله؟ ببین شما کارکردهای خانواده چیا بوده در ساختار گذشته خانواده؟ ارضای نیاز عاطفی بوده، ارضای نیاز جنسی بوده، تولید مثل بوده و رشد و بالندگی بوده. خب فمینیسم چیکار کرد؟ فمینیسم تولید مثل رو که ریشه‌شو زد، گفتش که زنان حق بر بدن دارن، تکنولوژی هم به کمک این قضیه اومد و فرزندآوری رو محدود کرد. یعنی الان دیگه وظیفه و کارکرد اصلی خانواده ها فرزندآوری نیست واقعا. یعنی ما از نظر طبیعی اگر بررسی بکنیم نمیتونیم خانواده هایی که با یک فرزند دارن زندگی میکنن بگیم اینا کارکردشون فرزندآوری. حالا من نمیخوام بگم کارکرد اصلی خانواده هم باید فرزندآوری باشد، اما دارم توصیف میکنم چه بوده و چه شده. فرزندآوری که از بین رفت.
چقدرم این نکته از بین رفتن وجه تولید مثل و فرزندآوری مهمه، از این جهت که جامعه ایدئالی که در قرن مثلا 19 داره پرداخته میشه و طراحی میشه توی قالب حالا هم رمان هم اشعار، میبینیم که مسئولیت تولید مثل داره بر عهده علم گذاشته میشه. ما کارخانه های تولید انسان احتمالاً خواهیم داشت در جوامع ایدئالی که فمینیست ها طراحی میکنن.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید. همراه من سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس همراه ما هستند. آقای طالبی، درباره کارکردهای خانواده بیشتر توضیح میدید. فرمودید که فمینیسم باعث شد که بخش‌هایی از کارکردهای خانواده که به صورت سنتی ازش انتظار می‌رفت در واقع ازش سلب بشه. این خانواده جدید چه کارکردی داره؟
بحث قبلی رو تکمیل بکنم. یعنی گفتیم که کارکرد فرزندآوری مختل شد، کارکرد ارضای نیازهای جنسی هم با آزاد شدن روابط جنسی و اینکه دیگه شما نیازی نیست برای رابطه برقرار کردن با دیگران بخواید حتما در ساختار خانواده قرار بگیرید و این آزادی بی حد و مرز جنسی در کشورهای غربی این رو هم از خانواده گرفت. ارضای نیازهای عاطفی تنها چیزیه که ما الان میتونیم انتظار داشته باشیم که در خانواده محقق بشه. یعنی مسئله‌ای که الان غرب باهاش روبروه مسئله به طور خاص زنان تنهاست، مسئله زنانیه که هیچ وقت وارد روابط خانوادگی نشدند، روابط آزاد رو ادامه دادن تا مدتی و بعد وقتی که پا در سنین میان سالی میگذارن و به سمت سالمندی میرن باید تنها باشن. البته این در مورد مردان هم صدق میکنه، ولی رقم و آمارش در مورد زنان خیلی بیشتره. افزایش فرزندانی که خارج از خانواده متولد میشن و خب طبیعتاً اینها نیاز به سرپرست دارن، بعضن از طرف مادرانشون هم طرد میشن، حذف این ساختار سنتی خانواده تبعاتی رو ایجاد کرده که جامعه غرب به طور مشخص باهاش درگیره و خب تلاش میکنه برای اینکه برگردونه فضا رو به اون سمت. بعد از اینکه سالها از طریق رسانه فرهنگ سازی شد که حیوانات میتونن اعضای خانواده شما باشن، تبعاتی که ایجاد کرد دوباره اون سیستم رو برگردون به این سمت که اهمیت وجود فرزند در ساختار خانواده رو مثلا از طریق حتی یک انیمیشن که تاثیر بیشتری داره روی بچه‌ها دوباره برگردونه. در اون انیمیشن کل بحث همینه که شما نمیتونید سگ و گربه رو به عنوان اعضای خانوادتون بپذیرید و باید حتما بچه وجود داشته باشه. البته که به هر حال اون جامعه به سمتی میره که این خلأها رو به یک نحوی برطرف بکنه، اما همچنان بهترین پیشنهاد برای ارضای این نیازها و برطرف کردن و تحقق رسوندن اون کارکردها و نیازهایی که در خانواده محقق میشده همچنان خانواده است. یعنی همچنان تجویز خانواده است، هرچند که واقعا نمیتونیم انکار بکنیم که فمینیست های رادیکال به شدت با این ساختار خانواده مخالفن، به خاطر اینکه زنان رو فارغ از اون تعهدات خانوادگی میخوان ببینن. اما باز حتی این رو هم در فمینیسم های متأخرتر نمیبینیم. یعنی اندیشه های فمینیستی متأخرتر باز دوباره یک بازگشتی به خانواده داره، شاید به همون دلیلی که خانم دارایی گفتن، شاید ساختار خانواده هم یک ساختار طبیعی و گریزی ازش نیست.
خانم دارایی، ساختار خانواده یکی از کارکردهاش، حالا غیر از این کارکردهایی که آقای طالبی براش گفتن، اینه که در کهنسالی و در سالمندی به نوعی اون خانواده جدید، اون فرزندهایی که حالا بزرگ شدن، بتونن نقش نگهداری از سالمندها رو به عهده بگیرن و چرخه‌ای که هی خودش رو بازتولید میکنه و ادامه میده اون مسیری که باید طبیعت طی بکنه رو. این جایگزینش چقدر موفق بوده در جهان غرب؟
ما یک فضای اجتماعی رو داریم که دولت سعی میکنه از نیروی کار بازنشسته خودش حمایت بکنه یا خانه‌هایی رو برای سالمندان طراحی میکنه و سعی میکنه که حالا با اون خدمات دولتی که ارائه میده یا حتی خدماتی که بخش خصوصی حتی ارائه میده به سالمندان، یه بخش خیلی زیادی از این مسئله اجتماعی رو حل بکنن. اما واقعیتش آنچه در کف جامعه دیده میشه اینطوری نیست و میتونیم بگیم که به خاطر اون غلبه سرمایه داری که توی فضای مدرن و غربی مخصوصا آمریکایی وجود داره، ما هیچ وقت نمیتونیم اون تلقی که از انسان داریم به عنوان یک موجود شریف محترم داشته باشیم از انسان توی حالا این بستر. موقعی که ساختار خانواده مخدوش میشه و اون فضای حمایتی رو من از خانواده مستقیم خودم ندارم، فرزندانی که من رو حمایت بکنن، در کهنسالی مثلا اون همسری که باید در کنار من باشه، اصطلاحا حالا توی فرهنگ عامیانه خودمون همدم و همزبونی که باید رو نداشته باشم، توی فضای سرمایه داری من یک موجود مصرف کننده ای هستم که فقط دارم خرج روی دست دولت میذارم و اون وقت سیستم قدرت، سیستم سودجوی سرمایه داری تمام تلاشش رو میکنه که من رو حذف بکنه. کما اینکه ما مثلا توی دوران کرونا شاهدش بودیم که خیلی بحث جدی بود که ما اگر رسیدیم به واکسن، واکسیناسیون رو نباید از سالمندانمون شروع بکنیم، فقط به یک دلیل، چون انسان‌ها به مثابه نیروی کار و خره کارخونه دارن نگاه میشن و بله سالمندی که برای من کارآمد نیست نمیتونه چرخه اقتصادی من رو بچرخونه و برای من سودآور باشه، خب من از سیستمم یا حذفش میکنم یا در اولین فرصت به دنبال حذفش هستم. خب یکی از کارکردهای خانواده توی فضای اجتماعی ما همینه که ما انسانها رو تقلیل ندیم به نیروی کار و چرخدنده های کارخونه. ما انسانیم، عواطف و احساساتی داریم و با هم همزیستی میکنیم که یکی از مهمترین و فکر میکنم عالی ترین درجات همزیستی توی همین کانون خانواده برقرار میشه.
خیلی ممنون که با برنامه در غرب خبری هست در کنار ما هستین. میریم برمیگردیم بخش جنبندی. از اینکه با برنامه در غرب خبری هست در کنار ما هستید از شما سپاسگزاریم. بخش جنبندی رو با شما همراه هستیم. آقای طالبی،
خب فرصت کوتاه بود، شاید نشد به تمام جنبه‌های مبحث ساختار خانواده در جهان غرب بپردازیم، اما نکته که میخوام بهش اشاره کنم یادآوری بحثی که داشتیم وقتی میگیم فروپاشی نظام خانواده در غرب، یعنی این عنوانیه که چه در کشور خودمون و چه در فضای عمومی میشنویم، منظور فروپاشی و تغییر کارکرد اون ساختار که ما در ذهنمون از خانواده داشتیم و به طور مداوم سالها جوامع تجربهش کردن. اینطور نیستش که انسان غربی درکی از خانواده نداشته باشه. ما باید نزدیک بشیم به این که ببینیم اون خانواده‌ای که اومد نظرش هست چه تبعات و پیامدهایی داره و چه مواردی رو تحمیل میکنه بر ساختار اجتماعی که ما رو برمیگردونه، نه ما رو، خود نظریه پردازان خانواده غربی رو برمیگردونه به این سمت که افراد رو دوباره تشویق کنن به سمت اصالت خانواده. چیزی که در قرآن بهش اشاره شده اینه که کارکرد اصلی خانواده آرامش یافتن کنار همدیگه است و این چیزیه که شاید با تغییر این ساختارها ما از دستش دادیم.
خانم دارایی،
تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو شنیدید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید و برنامه در غرب خبری هست رو روزهای یک شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز دنبال کنید. خدا نگهدار.
دیجیتال فریزر،
ماشین لباس شویی
داریم، داریم ما همه چی داریم،
جارو برقی، اجاق، گاز،
فرش داریم، داریم ما همه چی داریم،
تخفیف
داریم،
عکس
داریم،
داریم، داریم ما همه چی داریم.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد گالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله،
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی ذوق دارم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی.